بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره مبارکه حاقه از آیه 38 خداوند تبارک و تعالی با قسم روی حقانیت قرآن تأکید کرد، فرمود فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون و اغلا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. بعد فرمود برای تأکید بر حقانیت قرآن ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگه این پیغمبر بخواد به ما دروغ ببنده، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. هیچ کی هم نمیتونه جلوی ما رو بگیره، ما برخورد سخت میکنیم، یعنی اینجوری نیست که ما باش برخورد نکنیم. و انه این قرآن لتذکره للمتقین و انا لنعلم، خدا فرمود میدونیم، ان منکم مکذبین، یه عده از شما تکذیب کنندگان قرآنید. که عرض کردم تکذیب مراتب داره، زود تا میگه تکذیب کننده نگو آقا این مربوطه به اوناییست که اون زمان اصلا قرآن رو قبول نداشتن یا امروز اصلا قرآن رو قبول نداشتن. نه، ممکنه خدایی نکرده بعضی از مراتب تکذیب در ما هم باشه، اینو توجه کنید. چون من از ابتدا که بحث تفسیر رو شروع کردم اصرارم این بود که ما نمیخوایم بحث علمی تفسیر به معنای متعارف رو خیلی داشته باشیم. نمیگم بده، خیلی هم خوبه. هدف ما بیشتر اینه که توجه بدیم که این آیات و مطالبی است که ما در زندگی خودمون به عنوان راهنمای زندگی خودمون میتونیم بهش مراجعه کنیم. این بیشتر مورد توجه منه. برای همین شما زود این آیه رو نگید انا لنعلم و ان منکم مکذبین. خدا داره به اون کفار زمان پیغمبر میگه ما میدونیم یه عدتون تکذیب کنند و به ما چرا پیدونیم، مال اون زمان دیگه 1400 سال قبل خدا گفته ما میدونیم. خب بله، نه خیر، این مکذبین امروز هم میدونه و تکذیب هم مراتب داره، شاملش خدایی نکرده بعضی از مراتبش ممکنه شامل ما هم بشه.
90% خانوما این آیاتی که میگه چه خودم میدونیم ولی بهشون میگی میگه قبول نداره، درسته ها؟ بیش از شاید 90%
این آیات قبول نداره. حالا بعدید کدو آیات هم
روزه از بیاد
که من 4 روزه گرفتم رو به اسلام
میگه
با شرایطش قبول دارم، اگه بگی نمازم میخونه روزه همه چی ردیفه، اما میگه من این آیه رو قبول ندارم.
این
آیه رو قبول ندارم، بله بعضی از آیات قبول ندارم، درست، بله. و انه لحسرة علی الکافرین، این که تکذیب میکنن، من عرض کردم شیخ میگه انه یعنی قرآن، ولی عرض کردم نه، ظاهرا این تکذیب لحسرتون علی الکافرین، یعنی روز قیامت حسرت میخورن که چرا ما قبول نکردیم، چرا زیر بار نرفتیم. بعد خدا در آیه 51 میفرماید و انه لحق الیقین. شیخ میگه ببینید حق الیقین اضافه شیء به خودش، الحق هو الیقین، میگه حق اصلا خود همون یقینه، ولی یقین هو الحق، میگه این مثل مسجد جامع میمونه، مثل دارالآخره میمونه، این اضافه شیء الی نفسه. بعد آخرش میگه حق هو الذی معتقدهو علا معتقده، اون چیزیست که اون که بهش اعتقاد داره همون جوریه که هست. یقین هو الذی لا شبهة فیه، ایشون فهمیده حق همون یقینه، این یک نوع تسامحه، حق یقین نیست. خوب دقت کنید، حق یعنی اون چه که واقعیت رو تشکیل میده، حقیقت رو تشکیل میده، یقین اون حالتی است که ما داریم. یقین اون استش که انسان دانشش مطابق با واقع باشه و هیچ شکی شبهی تردیدی درش نباشه. بنابراین حق به اون جنبه خارجی، به تعبیر حالا کانتی اگه بخوایم بگیم، به ابجکتیو کار داره. یقین به اون جبعد معرفتی یا به تعبیر کانتی سابجکتیو کار داره. بله، اگر یقین باشه به معنای باب برهان، اون منطبق بر حقه. چون میدونید که مواردی که جهل مرکبه از نظر باب برهان یقین نیست، از نظر مباحث اصولی ما بهش میگیم یقین، میگیم قطع قطع یقین قطع، ولی از نظر مباحث منطقی و فلسفی به اون یقین نمیگیم. یقین وقتیه که مطابق با واقع باشه، اونو بهش میگیم جهل مرکب. بنابراین حق جنبه عینیه، یقین جنبه ذهنیه. بله، یقین با حق منطبقه، یعنی یقین برهانی با حق منطبقه، اما الحق لیس هو الیقین، اونجوری که شیخ فرموده الحق هو الیقین، نه، حق خود یقین نیست، ولی اینکه متعلق یقین همون حقه. متعلق یقین یعنی متیقن، همون حقه. البته در صورتی که یقین، باز تاکید میکنم، یقین برهان، یقین برهانی باشه، یقین باب برهان باشه. خدا میفرماد برای بیان حقانیت قرآن، انه این قرآن لحق، تاکید لحق، این این واقعیت، این حقیقت، الیقین یعنی بدون شک، بدون تردید، این لحق الیقین. بعد آخر سوره خداوند تبارک و تعالی فرمود به پیغمبر، به پیغمبری که تو این سوره، تو این جاها ازش تعریف کرد، تهدیدش کرد. خدا تعریف کرد از پیغمبر، فرمود لقول رسول کریم، تعریف کرد. بعد گفت ما هو به قول شاعر، این شاعر نیست، ولا به قول کاهن، این کاهن نیست، تنزیل من رب العالمین، این قرآن تنزیله. بعد تهدید کرد پیغمبر، فرمود ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین، تهدیدم کرد. بعد از تمام اینها فرمود این قرآن لحق الیقین. بعد خطاب کرد به پیغمبر، فرمود فسبح بسم ربک العظیم، فرمود حالا تسبیح بگو. تسبیح یعنی تنزیه، یعنی که خدا جاهل نیست، ظالم نیست، ضعیف نیست، غیر حکیم نیست. صفات سلبیه رو از خدا سلب کن، تسبیح اینه. و این تعبیر یه تعبیری امام رضوان الله علیه داشتن، بفرمودن این که در نماز به ما اجازه دادن تسبیح بگیم. خب ما در این ذکر وقتی سبح بسم ربک العظیم وقتی وارد شد، شیخ میگه رویا انه لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اجعلوها في ركوعكم، فرمود اینو تو رکوعتون قرار بدید که سبحان ربي العظيم و بحمده. این از اینجا پیدا میشه، میخواد بگه شیخ خب فسبح بسم ربک العظیم. امام میفهمیدن این که تو نماز به ما اجازه دادن تسبیح بگیم، چون میدونید در سجده و در رکوع تسبیح واجبه، ما واجب میدونیم، یعنی همه تقریبا واجب میدونن تسبیح واجبه، که حالا به لحاظ بحث فقهی میگیم باید حداقل 3 تا سبحان الله باشه، یا اون مثلا ذکر مفصل سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سبحان ربی الاعلا و بحمده. بعد امام یه جمله ای داشتن، فرمودن اینکه خدا به ما اجازه داره تو نماز تسبیحش بگیم یه منتی است. ما داریم تو نماز میگیم خدا پاک است، منزه است، عیبی درش نیست. آقا تو که خودت همش عیب و نقصی، خدا رو تسبیح میکنی، مثلا کی هستی که تسبیحت اهمیتی داشته باشه؟ به تعبیر من امام میفرمودن اینکه خدا گفته تسبیح بگید، این یه منت بر ما که خدا به ما اجازه داده ما بگیم خدا منزه. یکی باید بگه گفت معرف باید اجلای از معرف باشه، یکی باید بگه پاکه که خودش پاکتر از او باشه، اون که این عیب و نقصی این سیه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. تو که سیه روی عالمی، تو عالم میگه خدا پاکه، تو دیگه یکی هست. آخر سوره خدا میفرماد فسبح، تسبیح بگو، بسم ربک العظیم، به نام پروردگار بزرگت. باز هی تأکید میکنم، ببین قرآن همش ربک ربک، سبحان ربی ربی، همش رب، چون اونی که هدف قرآنه اثبات توحید ربوبیه، توجه دادن، نه اثبات. انه لتذکرتون للمتقین، یاداوریه، اثبات نه، اینکه توجه کنی که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این رب و تسبیح بزرگترین در واقع ذکر به یه معنایی هست، البته بالاتر از اون الله اکبره به یه معنای دیگری، ولی تسبیح یک ذکر بسیار مهمه. برای همین تو تسبیحات اربع مثلا اسمش روشن تسبیحات اربع، با اینکه یک دونه فرازش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یه فرازش سبحان الله، بهش میگن تسبیحات اربع، همش تسبیحه، یعنی اون الحمد لله هم تسبیحه، اون لا اله الا الله هم تسبیحه، اون الله اکبر هم تسبیحه، فقط سبحان الله نیست، همش تسبیح، همش تنزیهه. و این تسبیح اگر انسان باور کنه بهش و واقعا باور کنه که خدا میدونه من چه وضعی دارم، میتونه اونیه که به نفع منه به من بده و حکمتش اقتضا میکنه که بهترین چیزها رو به من بده، اون وقت انسان میرسه به یک حالت شکر. اگه واقعا به باور تسبیح برسیم، میرسیم به شکر، به این که همینی که داریم خیلی داریم، خیلی، همینه، مثلا الخیر فی ما وقع، همینه. و اگر انسان به شکر برسه، یعنی باور کنه که خدا واسش بد نمیخواد. من بعضی وقتا بعضی ها خب گرفتاری براشون پیدا میشه، بعد یه چیزایی میگن دیگه عصبانی میشن، نه بابا خدا ما رو رها کرده دیگه، خدا کاری به ما نداره، نه خدا میخواد ما رو اذیت کنه، از این حرفا. اینا چون نمیفهمن کفر نیستا، این نمیفهمه یارو که چی داره میگه، عصبانی شده یه چیزی میگه. بعضی ها زود استفتا میگن آقا این مرتد شد، و احکام مرتد برای سال ما هم تو جواب گفتیم آقا ارتداد با این به این سرعت قابل اثبات نیست، نه چیزی میگه، حالا ممکنه بدتر هم بگه، و عصبانیه، ناراحت از شرایط زندگی، از گرونی، از سختی زندگی، عصبانیه، اذیت میشه. اما اگر انسان واقعا به تسبیح برسه، به شکر میرسه، و اگه واقعا به شکر برسه، لئن شکرتم لازیدن نکن، خدا میده بهش، خدا میده بهش. البته اینها به این معنا نیست که انسان تلاش نکنه ها، این تفسیر غلطی است که صوفیه کردند، برخی از این صوفیه این تفاسیر رو کردند که ما مثلا اهل توکلیم هیچ کاری نمی کنیم، خدا خودش بهمون میده. این نه، این نیستا، نه. لیس للانسان الا ما سعا، انسان باید تلاش کنه، طور نیست. اما اینکه انسان نهایت تلاش خودشو بکنه و احیانا به اون چیزی که فکر میکرد باید بهش برسه نرسه، نباید ناامید بشه، باید باور داشته باشه که همینی که هست بهترینه براش، ولی باید تلاش رو بکنه. مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام یه لحظه آرام گرفت؟ هر لحظه به یک شکلی مشغول یک تلاش بود. اون زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن در کنار پیغمبر، دفاع از جان پیغمبر، تبلیغ دین پیغمبر، تلاش برای هدایت مردم. وقتی پیغمبر از دنیا رفتند و اون ظلم ها به علی ابن ابی طالب شد، خب علی ابن ابی طالب از یک طرف رفتند حالا به یه سری کارهای عمرانی مشغول شدند، از طرف دیگه روایات متعددی که خود اونا هم نقل کردن، هر جا اونا گیر می افتادن می آمدن به علی ابن ابی طالب مراجعه می کردن، باز علی ابن ابی طالب به اینا مشاوره می دادن، به اینا کمک می کردن، مطلب علمی نمی دونستن به اینا راهنمایی می کردن، می دیدن اشتباه می کنن حضرت تذکر می دادن. با اینکه خب اینا حق علی ابن ابی طالب علیه السلام رو غصب کرده بودن، خودشون هم می دونستن، روایت داریم که تلف خلیفه اول آمد خدمت علی ابن ابی طالب، گفت آقا ما میدونیم تو از همه ما بهتری، ما که باور داریم شما از همه سزاوارتری، ولی این مردم ظرفیت ندارن، اینا اگه الان شما بخوای به عنوان خلیفه باشی اختلاف میکنن، شما حالا قبول کن، بذار من مورد قبولم، من فعلا بر عهده بگیرم، تا اگر زمانی شد که امکان شد که شما بر مستر بشینی اون وقت شما بیا. بعد روایت داره خودشون نقل کردن که علی ابن ابی طالب علیه السلام سکوت کرد، هیچی نگفت. بعد راوی میگه که برای خلیفه اول همین کافی بود که علی ابن ابی طالب اعتراض نکنه، چیزی نگه، همین چون علی هیچی نگفت براش کافی بود. که اونم جانی تو اون روایت نقل میکنه، میگه خلیفه با گریه و آه و ناله اینا رو گفت به علی ابن ابی طالب. خب علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین، الگوی همه مؤمنینه. ما زندگی علی ابن ابی طالب ببینیم، یک لحظه آرام، یک لحظه تنپروری، یک لحظه بیکاری و بیاری ما نمیبینیم توش، همش مشغول فعالیت‌های جسمی، فعالیت‌های فیزیکی، میدان جنگ یا فعالیت‌های اقتصادی. چون بارها عرض کردم که علی ابن ابی طالب خب اون موقع که دیگه هیچ کس هیچ کاری به این شخصیت بزرگی که حالا بعدها قدرت خودشو نشون داد، یک کمی البته اونم فرصتی پیدا نکرد، یه دوران کوتاه 5 ساله که چطور میتونه یک سرزمین بزرگی رو اداره کنه، اما همین 25 سال کالنشینی علی ابن ابی طالب تو این دوران، خب یکی از کارهایی که میکرد که هیچ کس دیگه حالا کاری باش نداشت این بود که میرفت چاه میکرد و به آب میرسید، و آب الان هم در سرزمین عربستان بالاترین سرمایه است، همین الان، اون زمان هم همینطور بود. و وقتی به آب میرسید، این سرمایه بسیار مهم که حالا طبق ادله کسی که به یه آدم عادی، حالا اون که امام معصوم اصلا حسابش شده، آدم عادی بری یه جایی توی بیابونی چاه حفر بکنه به آب برسه، حق استحصال آب برای اونه، اون میتونه آب از این چاه برده، این سرمایه بزرگیه. علی ابن ابی طالب علیه السلام به چاه، به آب میرسید، میفرمود کاغذ بیارید، کاغذ میآوردن وقف میکرد. ابیار علی علیه السلام در نزدیکی مسجد شجره در بیرون مدینه هست، هنوزم آب داره. البته قبلا باز بود، مردم میرفتن، الان دورشو بستن دیگه، ولی آب داره، لوله کشی کردن، قبلا بیرون شیر گذاشته بودن، ظاهرا هنوزم هست، مردم میان آب میبره. خب علی ابن ابی طالب مصداق کامل یک انسان مؤمنه. آیا علی ابن ابی طالب همش خابیده، دراز کشیده، گفته از آسمون میاد خدا خودش کمک میکنه اینجوری؟ نه، این حرفایی که صوفیه به اسم پیروی از علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام در آورده هیچ ربطی نداره به سیره علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. علی ابن ابی طالب مرد جهاد و اجتهاده. یه لحظه سکوت، یه لحظه آرامش، یک لحظه تنبلی در زندگی علی ابن ابی طالب نیست. بله، ولی وقتی در اون شرایط قرار میگیره، علی ابن ابی طالب برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین با اونا همکاری هم میکنه، که اهل سنت هی به این مثالهای همکاری تمسک میکنه، میگن شما شیعه ها میگید که نمیدونم حکومت اینا غیر مشروع بوده، پس چرا علی ابن ابی طالب کمک میاره؟ خب بله، ما هم قبول داریم کمک میاره، از باب این که مصلحت اقتضا میکرده. همونی که وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها اون موقع که ناراحت شد از قصه ای که برای علی ابن ابی طالب پیش آمد، بعد فرمود که من میرم سر قبر پدرم، اونجا ناله خواهم زد و نفرین خواهم کرد، علی ابن ابی طالب سلمان رو فرستاد که بهش بگو که اگه دین پدرت میخواد بمونه نکن این کارو شما. بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگه کارو انجام نداد. خب پس این که ما باور کنیم که خداوند همه کار ما رو اداره میکنه، همه چیز ما به دست اوست، که تسبیح متنش واقعش اینه فسبح بسم ربک العظیم، این به معنای بیکاری و تنبلی و بیاری نیست. نه، انسان باید نهایت تلاش خودش رو بکنه، اما اگر به ظاهر به اون چیزی که خودش دوست داشت توقع داشت نرسید، ناامید نشه، نگه اه خدا نمیخواد ما برسیم، خدا میخواد ما رو اذیت کنه، از این حرفا که بعضیا میزنن. نه، خدا نمیخواد کسی رو اذیت کنه، نه با کسی دشمنی داره، رحمان و رحیم، خدا مهربانه. مصلحت شما همین بوده، خواست که اگه صبر کنی چه بسا خیلی بالاتر از اونی که خودت توقع داشتی خیلی نزدیک هم باشه. گاهی وقتا به تعبیر اون این کلمه آخر مثل این میمونه، یکی داره چاه میکنه خسته میشه، میگه هرچی میکنیم نمیرسیم به آب، ولی یه 20 سانت دیگه، 30 سانت دیگه، نیم متر دیگه میکند، آب بود، یک آب فراوان. چون صبر رو نداشته به نتیجه نمیرسه. این صبر خیلی مهمه و این صبر در پرتو تسبیح پیدا میشه. یه انسان باور کنه واقعا که خدا منزه از عیوبه به معنای واقعی، اون موقع میتونه در مقابل سختی ها، در مقابل مشکلات صبور باشه. خب سوره مبارکه حاق تمام شد، انشالله از شنبه دنباله سوره زاریات رو که قبلا بحثش کردیم تا یک فرازش رسیدیم اون رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.